اسرائیل 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
در هشتمین روز ماه مارچ سال 1907 میلادی، زنان کارگر کارخانه های نخریسی شهر نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب کار به جاده ها ریختند. خواست های آنها روز 10 ساعت کاری، دستمزد عادلانه و حق رأی برای زنان بود که در جریان این تظاهرات پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضان بسیاری را زخمی و چندین تن از زنان کشته شدند. 8 مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسما از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار می کرد می گوید، وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح است که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند. در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند، آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده می گوید،
در صورتی که طالبان زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را همه چیز از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا بر زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنن. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات. در منطقه ما تمام کار بالای خانم هاسته. صبح پیش از این که ملا آزان بته، چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی رو جارو کن و اولادا رو پاک ستره کن. نه تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنید که اگر یک دختر به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمامی کارها رو مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ اصلا خبر نی باشه. چون برای زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت نکنه در وطن ما. ننو خوشو زنای ایوار که کلان هستن تمامش سر از ظلم میکنن. یعنی می دکم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی است، اما به نظر من کسی که حقوقش باید برش داده شود او اصلا از حقوق خود خبر ندارد.
گفتت برداشت خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارچ یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانواده‌اش تجلیل می کنند و تحایف برای زنان خانواده‌شان در نظر می گیرند، زیرا آنها می خواهند به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانواده‌اش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارچ روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان و خصوص خانمای افغانستان تبریک تهنیت عرض می‌دارم. خودم مساله این روز تجلیل میکنم با مادرم، با خواهرم و تمام خانمای خانه محفل میگیریم، همین رقم تجلیل میکنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجلیل نمیکنن. شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجلیل کردن این روز میخوایم که تمام خانمای خانه ما بفهمن که همیشه قدر دارن، مثل بازوی ما هستن. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده میتونن، نه درس خوانده میتونن، نه بیرون رفته میتونن، نه کار کرده میتونن. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن میتونن که تجلیل کنن.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال، یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. به گفته خانم جمال، تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم، توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه به روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ یک روز همبستگی زنان می باشه و همه خانمای افغان و خصوصا به خانمای قرا و قصبات از این قلب تبریکی عرض می کنم، چون اونا خانمای هستند که قهرمان هستند که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانمای دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از امروز تا به امروز دیگه این نام نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارس نام نهاده شده، به سطح بین المللی تجلیل میشه. اما سالا بعض خانواده ها، بعض خانما را دیده میتونیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی است. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانما از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، میتیم به خانما این که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانمای خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به اینکه این روز به نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانمه رو در نظر بگیرن. اون حیث مرد خانواده، اون حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زنا رو در نظر بگیرن، اونمود بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که مار خنده نکنه میل ما دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت این روز تجلیل میکنی یا تحفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج است که تجلیل نمیشه. اگر تجلیل هم شوه فقط به یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدانم.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریجات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما اشاره کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست، در بالایشان صورت میگیره. باور کنید، ما وقتی که به قریجات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گریه میکردن پیش شما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما عینی حقوق دارین و اینقدر اسلام بر شما حق شرعی تا نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست، ما نمیتونیم، میترسیدن و تا به گریه میشنن یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم یا این حق داریم یا این کار را میکنم یا این کار را نمیکنم، با زیر لطه کوب میرفتن یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاید هستیم که بالای خانم ها چی نوع بدرفتاری ها صورت میگیره. ما چرا خانم های افغان قوی و خانم هایشون جا میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنوه، با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار راه دور، مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن، با وجود که این مسئلت یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جاب میکنه که چی کارا از مرد خانه چی کارا از زن خانه است، ولی متاسفانه در قریه جات کار مرد و زن همی خانمای بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن و بشکا نه تنها که به صحت اونا چقدر نقص میره رسانه، این خو مسئولیت اونا نیست، ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امو رقم جریان داره که خانمایی که کاری که در توانشان نیست است، توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره. متاسفانه این کار نیست بلکه خشونت است که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی میدادین، آیا اونا اجازه داشتند که بیای نزد شما یا در گرد همایی و ورکشاپ هایی که شما تجلیل میکدین اشتراک کنن، این حق مردان خانوادهشان برشان میداد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بدیم به کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم رواجای ناپسندی که هست، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کم از خانم ها حاضر می شدن، اما با وجود زوم همون خانم های که حاضر می شدن، ما با او همیشه تاکید می کردیم که چیزی را که از ما یاد می گیرن به خانم های دیگر هم که می شناسنش برشان ابراز کنن، امراض اونا هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرفتیم به خانم های دیگر یاد میدادیم و اونا رو تاکید میکردیم و وادار میساختیم که به خانم هایی که میشناسن و ناظر نیستن که به مسجد میان، یعنی که نمیتونستن اجازه نداشتن، به اون خانم ها همچنان همین مسائل که یاد میگیرن یاد بدن. من قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم، بعض مردا، بعض فامیلا حتی در مو قریجات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما امین گرد همایا را می گرفتیم، یکی از خانم ها یک روز به من اما تو یک حکایت کردن که مثلا شما برای من یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلوی از این حقوق اینا هم مشترک است، چیزی که از حقوق مرد برخوردار است خانم خانه هم برخوردار است. این به من قصه کرد، گفت که من وقت به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که من امروز هم حضرت این موضوع را یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن، زندگی مشترک، حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقمند شده بود، با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشون به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشون چیزی را میگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که من میخوام که خانم من میشه و میشه دوامدار پیش شما بیاید، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود، به اینکه تونستم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم. و خوشبختانه که بعد از اون اما وقتی که ما به او ولایت ما میرفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود میامد و روز به روز ما شاهد میبودم که چقدر در روحی او خانم تغییر میاد. چون در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحاً آرام میباشه. مرد خانه هر چه حقوق در نظر بگیره، اونم قدر خانم خانه آرام و راحت و از لحاظ روحی میباشه.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است. چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی من قبلا هم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم رواجای ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما. شما اصلا مردایی که به خانم خود احترام دارن، روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیره. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانمت زیر به اصطلاح زیر دست باشه، مثل یک میراث ماند. وقتی که یک پسر عروسی میکنه در خانهشون، پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لته کوبش کرده، حقوقش را نظر نگرفته، پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش، تا اینکه ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارم، بالای از او هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میدم. میگه اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشیم، در حالی که یک موضوع نیست. من میگه مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود یا هم بالای هر خانم، من میگم که از غیرتش کم میشه. چون که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانم ها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسندی که از قدیما تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند. چون که اگر خشونت اعمال نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله، امی قسم است. به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنن و بفهمن که زنان هم مثل مردان در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق حقوقی دارن و همون سهولت ها امکاناتی که در اختیار مردان قرار میگیرن، زنان هم مثل مردان حق دارن. باید چی کارهایی صورت بگیره؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ما از حقوق خود آگاهی پیدا کنن، باید گردهمایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قریجات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ما را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گردهمایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت است. اینمی آگاهی دهی ها باید دوباره شروع شوه، چون که هر چقدر آگاهی داده شود خانم ما و مردای افغان ما ذهنیتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شود دوباره مثل قدیم. اگر که امکانات نباشه، من توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شود، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است. باید مردای خانه ذهنیتشون تغییر بیافه. لطفاً برادرای محترم ما کوشش کنن که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیدن، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از سمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفی که به خانم خود احترام میدونن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونو چی کارا انجام میدن، مثل از اونو اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانهای نیک و شریف هست که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زینت خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریه جات شنیده میشه رادیو هست، چون با تلویزیون و به امکانات اینترنت و گپ دسترسی ندارن. مسئولین رادیو ها، مسئولین رسانه ها که نشرات داشته باشن در قریه جات، برنامه های آگاهی دهی به خانم ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتونه. رسانه ها خصوصا رادیو ها را هدف ماست که اگر یک برنامه داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنین ارگاه حقوق زنها برشان اعاده شوه و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنن در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات بر خانمای خود روز زن تجلیل کنن، این کار مردان سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگویم؟
من براتون توصیه میکنم برادر گرامی، اگر امی مسائل که من شروع کردم فقط به یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود نمیشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اونم قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل به زندگی کنه، او یک زندگی، یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یک خانواده که اولادا و اطفال را بزرگ می سازد که در آینده انسان های نرمال به وجود میه. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله که بالش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار، طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارت تجلیل کنه، درست است یک لبخندتان بر روی خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینید که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که هم جنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. اینکه یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بانی و زندگی در چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز کده امور ترجیح بتین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر. با امید از این که خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید. با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییرات در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
عناوین که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی، و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا کلشن به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجرالاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجرالاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را میدید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت ها در سلسله های تاریخی افغانستان و ایران میگوید و در بخش از این درس میخوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش ها را در درس استاد با هم دنبال میکنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد دارد، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکنن. از او خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یکی از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنند. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان روی کار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و روی کار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بده. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستند با وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارند. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد باعث شد که به دولت صفوی ها نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست پای خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از دو جمله در ایران تغییرات که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت‌های زیاد پیدا کردن و قدرت‌های مستقل خود را می‌خواندن. یکی از قبیله‌ها قبیله زند بود و اینا به رهبری کریم خان زند تانستند که به قدرت خود بیفزایند. اینا به خصوص به ضد قاجارهایی که می‌خواستند حکومت به دست بیارن به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. پاکستان در همی زمان که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستند که حکومت کل شهر به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملوک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیه، ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودن. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیاد از صدراعظم های به قدرت رسیدند و دورانهای داشتند که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادند. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همه قسم خود محمد داود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد از سردار محمد داود خان، اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند. و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید.
بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 0